بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. صحبت در طلب رؤیتی بود که حضرت موسی ارنی انظر الیک، البته کسانی گفتند که این، یعنی مفسرین، غالبا بر اینند که موسی این سؤال را با کسب اجازه از مقام ربوبیت از جانب قومش و ارنی، این یا متکلم به عنوان نمایندگی از قومش است، در واقع ارناس، که اگر لب بشه بشکافی ار قومی. این تفسیری است که مفسرین در اینجا گفتن و مقصود به ارنی همین رؤیت بصری است، نفیان و اثباتن. اثباتن یعنی درخواست موسی، نفیان لن ترانی. ولی ابوالهذیل علاف که یکی از سران بزرگ معتزله است میگوید که مقصود از این رؤیتی که موسی درخواست کرده علم ضروری است، یعنی موسی میخواسته علم برهانی او که خداوند را با دلیل و برهان اثبات کرده است و علم به مقام الوهیت پیدا کرده است، این ترقی کند و مبدل شود به یک نوع شهود باطنی که در واقع عین الیقین باشد، همون گونه علمی که انسان از مشاهده برایش دست می دهد که 100% قطعی و جای هیچ گونه شبهه و تردید نیست، به خلاف دلیل برهانی که خب علی حالن به مرحله شهود نرسیده است، هرچند قطعیت داشته باشد. پس رؤیت در اینجا علم ضروری است که موسی درخواست کرده. علامه طباطبایی همین مطلب را پرورنده است، فرموده است که ما 3 نوع علم داریم: یه علم نظری و بصری، و یه علم همین برهانی، و یه علم در واقع ضروری. اونی که در عالم دنیا امکان دارد یکی علم نظری است نسبت به غیر خدا، علم بصری که انسان اشیا را ببیند، رؤیت کند، لمس کند. و یکی هم علم برهانی نسبت به غائبات عن الحس. نسبت به غائبات عن الحس فقط علم برهانی امکان دارد، اما علم ضروری که یک نوع وجدان است، یعنی انسان در درونش اون را یافت با قطع نظر از دلائل و برهان، چه بسا کسانی که بر اثر ریاضت و بر اثر عبادت و بر اثر مداومت بر عبودیت به مقاماتی از شهود میرسن که برهانیون فرسنگ ها مونده است که به اون مرحله از علم برسن. حالا این علم اگر بخواد به مرحله قطعیت که به نام علم ضروری است برسد، نسبت به ذات پروردگار می‌فرمایند این در عالم این جهان، این در این جهان و عالم دنیا برای انسان‌ها هر که باشد امکان ندارد. و موسی را خواسته، یعنی خواسته علم برهانیش که به وسیله دلیل عقل و فطرت به اون رسیده است مبدل شود به یک نوع علم شهودی که علم وجدان باطنی است و ضروری بهش اطلاق میکنیم. خداوند به او فرمودن که این گونه علم نسبت به ساحت قدس باری تعالی فقط در آخرت امکان دارد، در عالم این دنیا امکان پذیر نیست. این توجیه را علامه فرمودن که من عبارتش را، آخرین عبارت ایشون را میخونم. بعد از اون مقدماتی که مقدار زیادش رو دیروز خوندیم، اونگاه علامه به تفسیر آیه پرداخته، گوید موسی علیه السلام به کمال علم نظری، علم نظری علم استدلالی، به کمال علم نظری آراسته بود، امید اون را داشت که به کمال علم ضروری نیز برسد که همون رؤیت درونی است، ولذا اون را درخواست نموده، گفت رب ارنی انظر الیک. ولی از اونجا که این گونه علم ضروری مخصوص عالم آخرت است، مواجه با نفی ابد قال لن ترانی گشت، یعنی مادام وابسته به این جهان و مادیات این جهان هستی، چنین درخواستی امکان اجابت ندارد. ولی اونگاه که از تمام وابستگی ها گسستی و به جهان آخرت و لقاء الله پیوستی، اونگاه امکان پذیر خواهد بود. این فرمایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است که ما اون را در اینجا ترجمه کرده ایم، جلد هشتم صفحه 248 تا 254. قاضی عبدالجبار که یکی از صاحب قلمان و نویسندگان و دانشمندان بزرگ سلف و گذشته و از علمای اهل سنت است، البته منتها در اصول عقاید معتزلی است که پایه‌های عقل و عدل الهی را مانند شیعه قائل هستند. فرق بین معتزله و اشاعره در مسئله عقل است و عدل، که شیعه به اون عقیده مند است. حالا قاضی عبدالجبار کتابی دارد به شما عرشد که به عنوان متشابهات القرآن، در اینجا ولی متشابهات القرآن جلد یک صفحه 291 و همچنین کتابی دارد به نام شرح اصول خمسه صفحه 262 و همچنین سید مرتضی رحمت الله علیه در دو جا ایشون هم، یکی در امالی جلد دوم صفحه 215 مجلس هفتادم و کتاب تنزیه الانبیا باز مال سید صفحه 76. این دو شخصیت علمی و بزرگ، یکی از عالم تسنن و دیگری از ستارگان فروز از ستاره های فروزان عالم تشیع است. این دو بزرگوار هر دو تفسیر رؤیت را در این آیه به علم ضروری که رؤیت درونی باشد نپسندیده، اون را نپذیرفتن. قاضی میگوید دلیل بر این مطلب این است که اینجا موسی گفته است رب ارنی انظر. اگر ارنی تنها بود این تأویل امکان داشت، اما میگه ارنی انظر الیک، چون مقرون با نظر شده است، پس مقصود از ارنی همون رؤیت بصری است که از جانب قومش است. سید مرتضی میفرماید به این که قالوا ارنا الله جهرتن، جهرتن یعنی آشکار، آشکارا یعنی بالعیان و با این چشم مادی. پس از لحاظ ادب و لغت عرب که کلمه جهره و کلمه نظر مقرون با ارنی یا ارنا شده است، پس اینجا رؤیت رؤیت بصری است و رؤیت درونی نیست. این حالا از ناحیه ادبی و لغوی، ولی از ناحیه معنوی ما عرض می‌کنیم چه مانعی دارد که در این جهان علم شهود که همون وجدان درونی باشد که علم ضروری برای انسان‌های فوق العاده حاصل بشود؟ مگر نه این است که ما اصلا عصمت را همین معنا کردیم؟ مگر نگفتیم که این معصومین، کسانی که دارای مقام عصمت هستند، به مقامی رسیدن که واقعیات را مکشوفن میبینن؟ یعنی این که در خمر اون مفاسد هست، ما رنگ ارغوانی او را میبینیم، اما اون آلودگی که در درون این خمر هست معصوم او را میبیند، پلیدی را میبیند، خباثت را میبیند، آلودگی های باطنی و معنوی را میبیند. با کدام چشم میبیند؟ آیا با برهان ثابت کرده است؟ نه. آیا با این دید چشم مادی میبیند؟ نه، فقط همون علم ضروری است. مگر نه این است که حضرت امیر فرموده است لو کشف الغطاء مزدد تو یقیناً؟ چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بگوید من به مرتبه از علم و معرفت رسیدم که دیگه قابل این که، یعنی برای من شما ببینید تا چیزی را شهود نکرده اید و با دلیل برای شما ثابت کردند هنوز علم شما 100% نیست، اما او را وقتی لمس کردی خلاص شد دیگه. ما فوق شهود من مرتبه، به مرتبه کمال رسیدی. اساسا انبیا موقعی به مقام نبوت نائل می شوند که به این به قمه کمال، کمال چی؟ معرفت. خب میخواست برسه به اینجا دیگه. خیلی خوب، میخواد به این درجه برسه که امام بشه دیگه، اون پیغمبری بشه که خب. ببینید پس انبیا به مرتبه کمال رسیدن، مخصوصا انبیاء اولوالعزم، که اینها ما نمیتوانیم بگوییم که اینها علمشون به ساحت قدس الهی مانند علم یک فیلسوف است. علم فیلسوف، معرفت یک فیلسوف، یک متکلم، یک حکیم، یک دانشمند معمولی و متعارف، اینها علمشون علم برهانی است که قابل تشکیک است. اما علم و معرفت انبیاء عظام و عباد الله المخلصین، اینها نه، اینا اصلا از این تیپ نیست، علمشون از این قبیل نیست. علی ای حالن فرمایشی است که علامه فرمودن و قبلا هم اون قاضی علاف گفته است. بله. خب قاضی عبدالجبار هم همینو گفت دیگه. بسیار خوب، حضرت عالی هم ما نظریات رو القا کردیم، آقایون خودشون فکر دارن، اندیشه دارن، ممکن است مطالب را کم و زیاد و بیشتر و کمتر خودشون حلاجی کنن. خب مطلب دیگری که در رابطه با حضرت موسی مطرح است سرعت غضب اوست، که شایسته مقام نبوت او نیست. العیاذ بالله چنین گفتن، دروغ است، چنین نیست. حالا شاهدی که آوردن که حضرت سریع الغضب بود این آیه کریمه در سوره اعراف آیه 150: ولما رجع موسی الی قومه، حضرت موسی رفت به میقات به عنوان 30 روز، 10 روز هم اضافه شد. به شما عرض شد به این که شد 40 روز. در ضمن این 40 روز قوم موسی مرتد شدن و عبادت عجل و گوساله نمودن. موسی که برگشت و از را چنین دید کاملا ناراحت شد و اول کسی را که سراغش رفت حضرت هارون بود، چون امور قوم خود را به هارون سپرده بود و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، یعنی تو باید جایگزین من باشی، خلیفه من باشی در میان قوم، و اصلح یعنی دائما در صدد باشی که کارها به صلاح بینجامد، ولا تتبع سبیل المفسدین، و اگر کسانی مفسدکار افساد خواستن بکنن مواظب باش گول نخوری و رهبری صحیحی به عهده بگیری. این سفارش را کرده بود، ولذا وقتی که برگشت و دید که قومش همه یک پارچه تقریبا مرتد شده اند، ناراحت شد، گفت مگر تو مسئول نبودی؟ پس تو چه کاره بودی؟ تو چه کار میکردی؟ ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بد گونه رفتار کردید پس از من، اعجلتم امر ربکم، یعنی عجله کردید، یعنی همین که دیدید من 10 روز تأخیر کردم خودتون برای خودتون خدا تراشیدید، و القى الالواح لوح یعنی اون تخته ای بوده است یا سنگی بوده است، لوحی بوده که برش تورات نقش بسته بوده است، حالا چند عدد بود؟ در روایات هست که 2 عدد، ولی در خود تورات هست که 10 عدد بوده، الواح 10. این که میگوین القى الالواح و بعض شکستم دروغ است، چنین چیزی نیست، الواح هیچ کدومشون نشکست، چون در روایات بعضیش هست که از چوب بوده. علی حال این الواحی که به دستش بود و تورات بر او نقش بود، اینها را القا و اخذ به رأس اخیه، سر برادر را گرفت و محکم به سوی خودش کشید. یجره الیه قال ابن ام، یعنی هارون گفت ای پسر مادرم، یعنی خواست جنبه عطوفت مادری را در او بیدار کند، از غضب او کمی بکاهد، فشار بر هارون وارد نکند، و الا اینا پدر مادری هستن، برادر پدر مادری هستن هارون و موسی. قال ابن ام ان القوم استضعفوني، یعنی اینها یک پارچه و یک دست علیه من قیام کردن و موضع مرا ضعیف نمودن، توانایی و قدرت را از من سلب کردن، من دیگر نمی توانستم در کار دخالت کنم، علاوه با این وضع اگر می خواستم با عده قلیلی که باقی موندن مقاومت بکنن، علاوه بر این که ممکن بود ما همه از بین برویم، ممکن بود که تفرقه‌ای در بین بنی اسرائیل، دو دستگی به ایجاد شود و تو به من اعتراض کنی که چرا دو دستگی ایجاد کرده ای بین قوم. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. موسی در این موقع قال رب اغفر لي ولاخي، گفت خدایا مرا و برادرم را بیامرز، ببخش، و ادخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحم. حالا اون تیکه که حضرت هارون گفت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. سوره طه آیه 94 و اون آیه‌ای که قال موسی لاخی هارون اخلفنی سوره اعراف آیه 142. حالا موسی آیا واقعا چنین بود؟ نه، موسی شدید الغضب فی الله بود فقط. البته این که عتاب را به برادر متوجه کرد، نه اینکه موسی هارون را کتک زده باشه، نه، اخذ برأسه یجره الیه، یعنی مثل کسی که یخه کسی بگیرن بکشن جلو، این دو دستی سر حضرت هارون گرفت کشید جلو، که بعض مفسرین گفتن خاص مطالب را آهسته در گوشش بگوید اما قومش نفهمن که ای میخواد چی کار بکنه، به صورت مؤاخذه بود، اما فی الواقع میخواست یه چیزی به او بگه و یه چیزی را هم از او بشنود. علی حالن این به عنوان اینکه ضربه‌ای بر او وارد کند، فشار جسمانی بر او وارد بکند، نه، همچی چیزی نیست. غضبش هم از این جهت بود که بعد از این که این همه زحمات کشیده و بنی اسرائیل را از چنگال فرعونیان نجات داده و از آب هم عبور کرده، این همه دلائل و آیات دیدن، چطور یهو برگردن؟ خب احتمال این که هارون شاید کوتاهی کرده باشد، یعنی میتونست تا حدودی نگذارد، این احتمالم میرفته. پس اگر عتابیم راجع به هارون دارد باز از این باب است. خلاصه غضب موسی علیه السلام فی الله ولله و فی سبیل الله بوده است لا غیر، و کاری که خلاف شرع یا خلاف مروت بر اثر غضب حضرت موسی انجام بدهد، کلا، چنین چیزی هم نبوده است. خب یک آیه دیگر که بسیار مورد بحث و معرکه آرا در رابطه با حضرت موسی مطرح است، سوره احزاب آیه 69. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. آخر عده‌ای می آمدند پیغمبر را واقعا ناراحت می کردند. میگه شماها مثل اون افرادی نباشید که موسی را آزار دادن و اذیت نمودن. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، یعنی خداوند حضرت موسی را از اون چه گفته بود پاک و منزه ساخت. تهمتی ناروا به حضرت موسی زدن برای آزار رسوندن به او، دروغی به او بستن تا او را شکنجه روحی کنن، ولی خداوند من نگذاشت، اونها را رسوا کرد و حضرت موسی مبرا گردید. فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. حالا اون تهمت چه بوده؟ در کتب اهل سنت و تفاسیر اهل سنت بعضی مطالب هست جدا شرم‌آور است که انسان اینجور مطالب را بازگو کنه حتی، اما خو اینها آوردن. در تفسیر طبری جلد 22 صفحه 37 و الدر المنصور جلال الدین سیوطی جلد 5 صفحه 223 اینا آوردن که حضرت موسی متهم بود به اینکه فتق داره، مفتوق. خیلی خوب دیگه چی؟ باز متهم بود که به شما عرض شود به این که بدنش پیسه، پیسی بر بدنش هست. تهمتی که به حضرت موسی زده بودن این بود. حالا خدا میخواست حضرت موسی را تبرئه کنه، یه جوری بکنه که مردم بفهمند که حضرت فتق ندارد و پیس نیست. حضرت موسی یک روزی رفت کنار آب و اونجا خود بشوید، لباسهای خود را کاملا کند، جای خلوت بود، کسی نبود، لخت و عریان رفت میون آب. این لباسهاشو گذاشته بود روی سنگی، همین که از آب در اومد، اومد لباسشو برداره، سنگ از جاش حرکت کرد، سنگ بدو و موسی بدو. العیاذ بالله، چه مزخرفاتی. و موسی هی میگفت ثوبی حجر، ثوبی حجر، یعنی ای سنگ لباسمو بده. خلاصه سنگ اومد اومد تا اومد وسط قبیله، وسط قبیله، زن و بچه و کوچیک و بزرگ و اینها و دو خورد تو خیمه ها و خرگاه ها. موسی به دنبالش همینطور لخت عور. همه مردم دیدن عجب بدن پاک منزه، نه قره. خب میگن این که فبرأه الله اینجوری دفع فاسد به افسد، یعنی نعوذ بالله، خدا برای اینکه تهمت پیسی و قری را از موسی رفع بکنه، موسی را لخت و عور وسط قبیله هی بدو بدو رسواتر ساخت. ببینی چقدر شرم‌آور است که این مطلبی گفته. چنین نیست، این مطلب دروغ است. ولی اون چرا که از طریق اهل بیت علیهم السلام در این زمینه وارد است این است که موسی از قارون مالیات طلب کرد. گفت باید مالیات بدی، این همه ثروت داری، مالیات باید بدی. قارون گفت انما اوتیته علی علم، من اینها را با علم و دانش و فهم و ذکاوت خودم به دست آوردم، به چه مناسبت به شما مفخورا پول بدم بخورید؟ من این پول را با کد یمین و عرق جبین به دست آوردم، مال خودمه، یک شاهیش هم نمیدم به هیچ کس. منطق بعضی از طاغوتی های این زمان. بعد موسی گفت میگیریم ازت. حرفا چی؟ باید مالیات. این در صدد شد که موسی را اذیت کنه. یعنی وجهه موسی را در میان قومش خراب کنه. اگه موسی وجهش خراب شد دیگه صلاحیت رهبری نداره. چیکار کرد؟ یک زن فاحشه ای را دید، پول زیادی به او وعده داد و بالفعل هم در اختیارش گذاشت پول رو. گفت این پول رو میگیری، فردا روز جمعه است که نماز جمعه میخونه، تو خطبه که شروع کرد بخوندن تو وسط خطبه ها بلند شو بگو ایها الناس موسی با من زنا کرده و مثلا حق و حساب من رو نداده، مطالبه حق و حسابتو بکن به این عنوان. آبروی موسی را این شکلی خواست در جامعه بریزه. زن قبول کرد. شب زن با خود اندیشید که ای زن، تو بدکاره هستی، تو مغضوب درگاه احدیت هستی، ولی گناهت یه گناهیست در واقع خصوصی بین خود و خدا. اگر فردا بخواهی همچین تهمتی را به موسی بزنی، این گناه دیگه بخشودنی نیست. این گناهی که الان تو مرتکب میشی احتمال بخشایشش هست، اما اگر فردا آب روی موسی رو ریختم دیگه امید ندارم، تمام درهای رحمت بر من بسته میشه. چطور یک بنده خالص خدا، عبد خالص خدا، پیغمبر اولوالعزم خدا رو آب روش بریزم؟ این نابخشودنیست. پس این کار را نکن. عقل زن شب بیدار شد، تصمیم خودش گرفت. فردا موقعی که حضرت موسی موقع خطبه خوندن شد بلند شد، گفت ایها الناس قارون به من این مبلغ پول داده در این کیسه، اینم مهرشه که رو این کیسه زده، به من گفته بود که بیام امروز در بین خطبه ها حضرت موسی را تهمت بزنم و این ماجراست. لذا به جای این که موسی رسوا شود، قارون خواست تهمت بزنه و این وسیله را فراهم کرد، ولی خداوند اون زن را هدایت کرد تا به این وسیله ساحت موسی مبرا باشد. ولذا بر اثر همین واقعه بود که خداوند عرض کرد خدایا انتقام مرا از این بگیر. خداوند گفت ما او را به تو سپردیم، اون بود که دستور به زمین داد که او را بگیر. علی حالا این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.